صفحه 138. درک این نکته که زندگی جاریست احساس دلپذیری در پی دارد، اما برای من موضوع فرق می کرد. ناگهان تشبیهی به ذهنم خطور کرد. مثل پرنده‌ای شده بودم که بدون جفتش دست از آواز خواندن و بازیگوشی کردن برداشته. هیچ کس نمی تواند چنین ادعایی کند که غم یارای از هم ریختن جسم و روح آدم را ندارد. همانطور که دراز کشیده بودم و به چراغ‌های سالن که به بازوانم نور می پاشید نگاه می کردم، احساس کردم به تدریج حالم بهتر می شود. شروع کردم به لذت بردن از زندگی خاص و ویژم. از همه اینها گذشته من در کنار سام خوشبخت بودم و با تمام وجودم از حضور و وجودش لذت بردم. پسری که همواره زندگی برایش جریان و روند عادی داشت. در مقابل من یکی از پرشورترین و حرارت‌ترین تحسین کنندگان او، گاهی اوقات همدستش و گاهی مشروقش. من واقعا برایش ارزش قائل بودم، همانطور که به بقیه مسائل دوروبرم اهمیت می دادم. اما اهمیت او برایم بسیار با ارزشتر و غیر قابل مقایسه با دیگران بود. و خب سام بدون شک به آن پی برده بود، چون اساسا او هر چیزی را که به نفعش بود کاملا درک می کرد. او خودخواه‌ترین موجود دنیا بود. من و او در ارتباطاتمان موجب نشاط و هیجان یکدیگر بودیم، اما هیچگاه با هم تفاهم نداشتیم. در واقع گستاخ و بی‌ملاحظه بودیم، درست مثل ماهی‌های دریاچه میشیگان که به راحتی و بدون در نظر گرفتن محدودیت و موقعیتشان به هر کجا که می‌خواهند شنا می‌کنند. البته من وقتم را صرف این موضوع نمی‌کردم که از خودم بپرسم اگر سام بداند چقدر به او احتیاج دارم در کنارم خواهد ماند یا مرا ترک خواهد کرد. ترجیح می‌دادم او در کنارم باشد تا اینکه خودم را با مسائل حاشیه‌ای و جزئیات اخلاقی درگیر کنم، مثل اینکه از او بخواهم با آن موتور لکنتی و بدون بیمه آهسته‌تر و کمتر به گردش برود یا سعی کند کمی خوشقلتر و بخشناس‌تر شود. من می‌خواستم او برایم وجود خارجی داشته باشد. می‌خواستم بودنش را باور کنم، به او تکیه کنم. می‌خواستم حضورش را با تمام وجود مثل شرابی دلپذیر جرعه جرعه بنوشم و سیراب شوم. و زمانی که در کنارم بود، من زنی خوشبخت و سعادتمند بودم. از لحظه‌ای که مرگ برایم مسجل شد، حتی یک روز همین پرسش از ذهنم خارج نشد که آیا این فقط من بودم که برای بودن در کنار او اصرار و پافشاری بیش از حد می‌کردم؟ آیا فقط من طالب خواسته‌های به حق خیش بودم و به خاطر همین خواسته‌ها بود که گهگاه خود را محدود می‌کردم؟ آیا من بودم که رابطه و پیوندمان به سختی نگهداری می‌شد تا مبادا در مواردی که مورد علاقه هر دوی ماست تحمیل و فشاری بر او نشود؟ ولی چگونه باید به جواب این پرسش ها دست میافتم؟ هیچ کس نبود تا پاسخ مرا بدهد، اما خودم به یک موضوع پی بردم. فهمیدم که سام هم مرا تا حدودی تحت فشار قرار میداده که هیچ چیز بر او تحمیل نشود. البته به استثنای زمانی که از او تقاضا میکردم فقط خودش باشد و بس، در کنار من، که او همان را از من دریغ نمیکرد. سام آدم فوق‌العاده‌ای نبود، ولی برای من به اندازه کافی خوب بود. تمام آنچه انجام میداد، همه آن کارهایی که لئونارد و مریدیا را به مرز جنون میکشاند، در نظر من خیلی خوب و خوشایند جلوه میکرد. خب به هر حال من دست راستش محسوب میشدم. سام همیشه آدم را تحریک میکرد. عاشق این بودم که با او به مجالس رقص و مهمانی بروم، برای اینکه وی سرشار از انرژی و حرکت بود. اساسا او مرد عمل بود. او واقعا برای شادیهای پاک و خالص آفریده شده بود. از همین رو خانه‌اش را همواره طوری تامین میکرد که همه چیز در آن پیدا شود تا رضایت خاطر دیگران مخصوصا خودش فراهم شود. وسایل و لوازم خانه را طوری تهیه می‌کرد که گویی مدت‌های مدیدی به دنبال آن گشته و در آخر هم خود اشیا با میل و رغبت خود را در معرض دید او قرار دادند. اما گاهی پیش می‌آمد که در خانه چیز بدی هم وجود داشته باشد و کاری هم نشود کرد. نمونه بارزش حضور خود سام بود و بعد البته من هم یکی از آن موارد نادر به شمار می‌رفتم. من نیمه گمشده او بودم، همسر متفکری که آنچرا که وی به مغزش خطور نمی‌کرد برایش واضح و روشن شرح می‌داد. ما عاشق بحث و فلسفه بافی و اینگونه مسائل بودیم و ناگفته نماند که سام معمولاً دوست داشت جلسات مباحثه و مناظره من در وان حمام صورت بگیرد. وقتی خودش را در گرمای مطبوع آب رها می کرد می گفت اینجا بهتر است، جای دنج و خوبیست، چون جاهای دیگر حواس آدم را پرت می کند. بعد سرهای ما را روی لبه وان می گذاشتیم و سر زانوهای من مثل چهار تا خربزه از آب بیرون می زد. سام بکس و الیزابت الیو مارکوس بکس مکالمه طولانی و دلپذیری با هم داشتیم، اما هیچ کدام من در این گفتگوها از یکدیگر گله و شکایتی نمی کردیم، نه او از من و نه من از او. البته شاید یک علت خاصی داشت، آن همین که او از همه نظر مرا احاطه می کرد. من از علاقه قلبی و عمیق سام نسبت به خودم آگاه بودم. علاقه او به من به گونه‌ای بود که شاید اکثر مردم از درک آن عاجز بودند، البته به جز قدیسین. او بدون توجه به دنیای واقعیت‌ها و شرایط موجود نوعی عشق را به من ارزانی می داشت که خیلی ها تحمل شنیدنش را هم نداشتند. ولی من مطمئنم که در این نوع ابراز علاقهش حتما، بله بدون شک باید فایده و سود مسخره‌ای نهفته باشد. اگر او کسی را دوست می داشت، این علاقه دو طرفه بود و این تمام حسن وجودی سام را تشکیل می داد. هیچ وقت هم دلیلی نمی دید که بخواهد آن را برای کسی ثابت کند. در 27 سالگی من قلبی جوان و خام داشتم، بیش از اندازه رمانتیک، بیش از حد حساس و البته همراه با تقوایی در خور توجه. اساساً اگر با داشتن قلبی بی تجربه بخواهیم کسی را که دوستش داریم تا حدودی تغییر دهیم، ماهیت و اصالت عشقمان را کاملاً دچار تباهی کرده ایم، چه خواسته و چه ناخواسته. در دوران دانشکده من ساعت‌های زیادی را با یکی از هم‌اتاقی‌های خوابگاهم که دختری بود از شهر لیومور در ایالات اوهایو به نام روزی استون به بحث پیرامون دلبستگی‌ها و تمایلات قلبی آدم‌ها می‌گذراندم. همیشه هم بحث‌هایمان به یک سری سوال‌های بی‌پاسخ منتهی می‌شد. مثلا اگر کسی را که ما دوستش داریم خودش به شخص دیگری علاقه‌مند باشد، آیا باید او را در راه عشقش آزاد بگذاریم؟ اگر به ما ثابت نشود که آنچه دوست داریم همانی است که متقابلاً علاقه‌مند ماست، آیا برای به دست آوردنش باید تلاش کنیم یا نه؟ اگر کسی را که دوستش داریم بخواهد ما را ترک کند، باید بگذاریم برود یا مانعش شویم؟ در آن سن و سال حدود 18 سالگی من و روزی با هم متفق القول بودیم که پاسخ این پرسش ها باید مثبت باشد، اما از جوانی و خامی بسیار هنگام ادای این کلمات از فرط هیجان صدایمان می‌لرزید. در آن سالها عشق برای ما همه چیز بود، احساسات ناب سرچشمه زلال زندگی محسوب می‌شد. همه مردم این را به خوبی می‌دانند. در 18 سالگی فکر و ذکر آدم این بود که نفس می‌کشم، هستم، از زندگی لذت می‌برم. اما واقعا من از زندگی چه میفهمیدم؟ با فرارسیدن پاییز یکی از کت‌های مندرس سوارکاری مادرم را میپوشیدم و در زمستان با وجود هوای سرد به خاطر اینکه فقط تیپم درست باشد یک مانتوی شیک تکه دوزی شده به تن میکردم. اما حالا در 27 سالگی وقتی به گذشته نگاه میکنم، به آن ساختمان مجتمع دانشگاهی، به آن قلب‌های جوان و پرشور و بی‌تجربه‌ای که در آن میتپید و حالم از هر چه عشق است به هم میخورد و گاهی به صورت غیر قابل تسکینی بیرحم و سنگدل می شوم که چرا آن روزهای خوب و خوش تحصیلم را با حالویی به نام ادیلیبرو هدر دادم. البته خیلی هم ناراحت نیستم، چون بالاخره با مرد زندگیم ازدواج کردم و 5 سال طعم خوش زندگی را در کنار او با تمام وجود چشیدم و حالا شدم یک زن برادر بیوه با استعداد برای دیگران. اما در زیر این چهره جا افتاده و خوب و کامل آرایش شده هنوز هم همان جوان خام و بی تجربه ای هستم که زمانی با شور و حرارت بسیار در اتاق خوابش با آوازهای موسوم به 4 فصل و دخترهای بزرگ گریه نکنید گوش فرا می داد. آن موقع ها با شنیدن صدای گوستاو و ماهلر یک دفترچه پر از اسم آهنگ های جوان پسند داشتم که پدرم اسمشان را گذاشته بود موسیقی های روحوزی و درپیتی. اما گاهی به لیلی بولانژه می اندیشیدم که با آن سن کم و پیش از جوان مرگ شدنش آهنگ فوق‌العاده‌ای برای مراسم عشای ربانی ساخته بود. افکار من هنوز کمتر از آن دخترک 11 ساله‌ای که بعد از شنیدن خبر تصادف جیمز دین فکر می‌کرد دنیا به آخر رسیده نبود. من زندگیم را صرف پالایش و تصفیه عواطف و امیالم کرده بودم و در میان سام برایم به موضوعی تبدیل شده بود که خودم آن را برای شناخت هرچه بیشتر عکس‌العمل‌ها و رفتارهایم انتخاب کرده بودم. البته از حال و هوای بحث ها و گفتگوهایم با روزی استون خیلی هم دور نشده بودم، مخصوصا از احساسات و عواطفم. ما در حال سیر آرام و پیوسته جریانی بودیم که هرگز از زمان شروعش یک لحظه نیز ما را متوقف نمی کرد. متفاوت بود اما کاملا از زندگیش رضایت خاطر داشت. از روی کاناپه بلند شدم، خمیازه‌ای کشیدم، پرده ها را باز کردم و آماده خوابیدن شدم. آن شب اولین باری بود که بعد از مدت‌ها از فرط اشک ریختن از خواب بیدار نشدم و این موضوع اتفاقی نبود. صبح هم پس از صرف دلپذیر یک فنجان قهوه، اولین کاری که کردم تماس با مکس پرایس بود، دوست آن راکوبس و استاد سام دوست داشتنی. این هم اتفاق ساده‌ای نبود. بخش 10. من و مکس پرایس در یکی از سالن‌های غذاخوری نزدیک موزه هنرهای مدرن قرار گذاشتیم. وقتی تلفنی از او خواستم تا مشخصات ظاهریش را برایم بگوید تا بتوانم راحت‌تر او را بشناسم، در جواب گفت: خیالتان راحت باشد، شما از فاصله بسیار دور هم مرا خواهید شناخت. من خیلی شبیه هنری هستم، اما برای اطمینان شما بگویم یک کراوات سبز روشن خواهم زد. کراوات مذکور سبز زمردی خشن و بدرنگی بود که از 1 کیلومتری هم قابل شناسایی بود. ما بقیه خصوصیات شخصیتیش مانند یک آدم رازدار و محرم اسرار بود که کاملا حق داشته، چون او واقعا شبیه هنری جاکوبس بود. هنری که سالهای سال می شناخت، تقریبا همان قد و همان ته چهره خالص، چین و چروک‌های صورتش با هر عکس‌العمل جزئی یا تفکری غیر از استرس و خجالت تغییر می‌کرد. همسرش در دانشکده ساکرکوبه زبان روسی تدریس می‌کرد. در ضمن آن کراوات مزخرف را هم او به شوهرش هدیه کرده بود. همه چیز را به راحتی برایم توضیح داد. وقتی هر دوی ما جوان بودیم اون همیشه خوشبختی‌های عمیقی برایم به ارمغان می‌آورد. همواره به من می‌گفت من از نظر روحی پیرترین آدم روی کره زمینم. بنابراین دوست دارم شوهرم آدمی به ظاهر عجیب و غریب باشد تا مرا به زندگی بازگرداند. سال گذشته پسرمان برای جشن تولدم یک کراوات زرد به من هدیه داد به همراه رقاصه‌ای که مجلس ما را گرم کند. او لباس خاکستری به تن کرده بود و یک ساعت عتیقه و قدیمی هم به جیب جلیقه‌اش آویزان بود. آدم شسته رفته‌ای که به هیچ وجه ساختگی و تصنعی رفتار نمی کرد. هنری که حلقه اتصال ما دو نفر محسوب می شد در این باور بود که اگر دو نفر که کاملا با یکدیگر بیگانه اند توسط نفر سومی که هر دوی آنها را دوست دارد با صفا و صمیمیت به هم معرفی شوند آنها می توانند برای همیشه دوستان خوبی باقی بمانند. ضمن صرف قضا در مورد کارهای آینده حرف زدیم. از من خواست تا در تحقیقی که برای کتابش در مورد موسیقی محلی ایالات متحده است کمکش کنم. فکر میکنید ممکن است این کار شما را خسته و ملول سازد؟ تا آنجا که میدانم شما زیاد به کتابخانه میروید، پس با کتاب و تحقیق بیگانه نیستید. اما این بیشتر خواست هنری بود، چون فکر میکرد این کار حتی به صورت امتحانی هم که باشد میتواند برایتان مفید باشد. هنری معتقد است که من باید برای مدتی مشغول باشم تا به وضعیت جدیدم عادت کنم. خب نظر خودتان چیست؟ موقعیت من کاملا روشن است. الان 4 ماه است که به چیز دیگری غیر از این فکر نکردم. او مرا با شفقت و محبتی غیر قابل وصف نگاه کرد. 4 ماه، فکر نمی کنم برای چنین وضعیتی 4 ماه زمان چندان طولانی باشد. ولی برای من خیلی طولانی بود. من دوباره شروع می کنم به تنبلی کردن خودگرایی. دیگر نمی توانم و نباید بیکار بمانم، وگرنه بی نهایت خودم را خسته می کنم. شروع کرد به خندیدن. شما جوانها خیلی احمق و کله شقید. خیلی خوب باشد، قبول. من ستون مجموعه اسپراگو را به تو می سپارم. از فردا می توانی کار خود را شروع کنی. ببینم چه می کنی. البته امروز باید اسمت را به کتابخانه دانشکده ابلاغ کنم تا مجوز ورود و خروج تو را صادر کنند. در ضمن آنها میز کار و وسایل مورد نیازت را آماده می کنند. به منظور توافق و رسمیت بخشیدن به قراردادمان با هم دست دادیم. سپس من وقتم را به قدم زدن در موزه هنرهای مدرن سپری کردم. خسته که شدم به کافتریا یا آنجا رفتم. یک فنجان قهوه گرفتم و از پشت پنجره مشغول تماشای بیرون شدم. بارش برف تازه شروع شده بود. ذره های کوچک و متمایل به خاکستری برف در باغ موزه مجسمه سازی در حال آب شدن بودند. یک زوج جوان نزدیک مجسمه ای از ساخته های هنری مور موسوم به خانواده ایستاده بودند. دختر مانتوی ناهماهنگ و نخراشیده پوشیده بود که گویی از یک پتو یا رو انداز درست شده. پسر هم کت شکار به تن داشت. به نظر می رسید او بیشتر به قوانین رفتاری چنین مجامعی آگاه است و رفتاری سنجیده تر از خود بروز می داد. اما دخترک بدون در نظر گرفتن آداب چنین مجامعی بیقیدانه روی پای ستون نشست. بعد شروع کردن به دویدن دنبال هم. هنوز به شدت برف می بارید و آنها هیچ کدام کلاه بر سر نداشتند. دخترک موهای بلندش را بافته بود و وقتی می‌دوید از پشت سرش مثل لوله‌های پارچه‌ای تعیین مسیر باد که بالای دکل‌ها می‌بندند به هوا بلند می‌شد. وقتی به اندازه کافی گردش و تفریح کردند دست در دست هم از آنجا دور شدند. هوای باغ خاکستری رنگ شده بود. آسمان هم خاکستری بود. آن دو مانند دو نقطه کم نور و رنگی کم کم محو شدند. وقتی آن دو از پنجره نگاه می‌کردم چقدر به نظرم معصوم و بی‌گناه بودند. آنها در همان لحظه از زندگیشان بدون آنکه حتی بفهمند واقعا زندگی کرده بودند. با خودم گفتم آن دو باید عاشق و معشوق هم باشند که به خانه هایشان باز می گردند، یا شاید هم مدرسه یا حتی هم کلاسی یکدیگر. آنها هرگز متوجه حضور من نشدند که آنها را با خاطراتشان رها و آزاد بدرقه می کردم. حتی مرا هم ندیدند، اما تصویرشان هنوز هم از پیش چشمانم کنار نرفته است. گهگاه یادشان به سراغم می آید و ذهنم مشغول تصویر گنگ باقی مانده از آنها می شود. آنگاه است که اندوهی جانکاه روی شانه خاطراتم سنگینی می کند. 2 روز بعد مکس جواز ورود به کتابخانه باسلر را در اختیارم گذاشت. بدین ترتیب من رسما شروع به کار کردم، آن هم ستون بندی کردن وصیت‌نامه خانم اسپراگو. از اینکه آنجا در دانشکده کلمبیا حضور داشتم احساس مسرت و خرسندی می کردم. سالهایی که در دانشگاه درس می خواندم برای مانند آن افسانه قدیمی گذشت که زندگی دو خواهر را به تصویر می کشید. یکی بدجنس و خودخواه، دیگری مهربان و دلسوز. خواهر مهربان توسط پریان به داخل چاهی افتاد و توانست از آنجا ظروف طلا و جواهرات برای خود بردارد. آه که چه چاه دوست داشتنی.